استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
شرطهای تازه طالبان برای اثرگیری مذاکرات. شیر محمد عباس استانگزی میگوید تمامی زندانیانشان آزاد و نامهای اعضای طالبان از فهرستهای سیاه حذف شوند. و خواست الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه از هوادارانش برای دومین آخر هفته در تظاهرات سراسری در آن کشور اشتراک کنند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا فرشته نگاه با خبرهای مهم با شماست.
در آغاز سرخط چند خبر. امریکا از طالبان خواسته که به تعهداتشان به توافقنامه با واشنگتن عمل کنند. سفارت امریکا در کابل خواهان پیگرد قانونی عاملین قتل خبرنگاران افغان شده و الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه از عامیان خود خواهان راه اندازی اعتراضات گسترده شده است. تفصیل خبرها. وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون میگوید طالبان باید به تعهداتشان بر اساس توافقنامه سال گذشته با آمریکا عمل کنند. ایالات متحده و طالبان به تاریخ 29 فوریه سال گذشته میلادی در شهر دوحه پایتخت قطر توافقنامه را امضا کردند. جان کربی سخنگوی پنتاگون روز گذشته به خبرنگاران گفت طالبان به تعهداتشان در مورد کاهش خشونت و قطع رابطه با شبکه القاعده عمل نکردند. سخنگوی پنتاگون همچنان گفته بدون قطع رابط با تروریسم و توقف عملات مرگبار بر نیروهای امنیتی افغان مصالحه سلامیز دشوار خواهد بود. مقامات افغان و امریکایی اخیراً گفتند که طالبان رابطشان را با شبکه القاعده قطع نکردند. اما ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان برای رادیو آزادی گفته که این گروه با شبکه القاعده رابط ندارد. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل خواهان پیگرد قانونی عاملین قتل خبرنگاران افغان شده است. این سفارت طی هفته‌های اخیر سلسله معرفی خبرنگاران را آغاز کرده که در افغانستان کشته شدند. این سفارت در صفحه رسمی توییترش این بار از سبون کاکر خبرنگار رادیو آزادی یاد کرده که در 3 اپریل 2018 در نتیجه حمله انتحاری جانش را از دست داد. و نوشته این سفارت قاتلان سبون کاکر و 8 خبرنگار دیگری که با کاکر در یک محل جانهایشان را از دست دادن هرگز مورد پیگرد قانونی قرار نگرفتن. سفارت امریکا در کابل گفته سبون کاکر یکی از 29 خبرنگار افغان است که از سال 1994 میلادی به این سو در افغانستان کشته شده. این سفارت خواستار حمایت از خبرنگاران شده است. در دو حمله انتحاری که در 3 اپریل 2018 یکی پی دیگر در شهر کابل رخ داد به شمول 9 خبرنگار 25 تن کشته شدند. سبون کاکر، عبادلا انانزی، دو کارمند رادیو آزادی و فرشته محرم دورانی که به تازگی دوره آموزش را در رادیو آزادی آغاز کرده بود در جمع کشته شده ها شاملند. رادیو آزادی در ماه نوامبر 2020 هم الیاس دایی خبرنگارش در هلمند را در اثر انفجار ماین مغناطیسی از دست داد. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر امور خارجه ایالات متحده از تصمیم استرا محکمه پاکستان در مورد آزادی یک مرد بریتانیایی پاکستانی الاصل ابراز خشم کرده. احمد عمر سعید شیخ که به قتل دانیال پر خبرنگار وال استریت جورنال در سال 2002 محکوم شده بود اخیراً توسط استرا محکمه پاکستان آزاد شد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا تصمیم این محکمه را توهین به قربانیان تروریسم در پاکستان و سایر مناطق جهان خوانده. جین ساکی سخنگوی قصر سفید گفته واشنگتن به تامین عدالت در مورد قضیه آقای پرل متحد است. این خبرنگار وال استریت جورنال که 38 سال داشت رئیس بخش آسیای جنوبی این روزنامه بود در ماه جنوری 2002 میلادی در کراچی نخست اختطاف شد و بعدن جسدش یافت شد. الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه که در حال حاضر در توقیف به سر می برد از آمیان خود خواسته که برای دومین آخر هفته هم دست به اعتراضات گروهی در سر تا سر کشورش بزنند. نوالنی در حال این خواست را مطرح کرده که مقام‌های روسی از آمیان این منتقد سرسخت کرملین خواستند که دست از تظاهرات بردارند. نوالنی پس از آن از آمیانش خواست که دست به تظاهرات گسترده بزنند که یک محکمه روسیه دیروز اعتراض وی را به خاطر توقیفش رد کرد و دنبال تظاهرات اخیر هفته گذشته در ده‌ها شهر که صدها هزار نفر با وجود سرکوب پلیس به جاده‌ها برآمدند، پلیس روسیه تقریبا 4000 نفر را بازداشت کرد. نوالنی در عبده جنوری پس از برگشت از جرمنی از سوی مقام‌های روسیه بازداشت شد. او پس از مسمومیت برای تداوی به برلین رفته بود و مقام‌های رومانیایی می‌گویند حداقل 4 نفر در اثر آتش سوزی در یک شفاخانه‌ای که مبتلایان ویروس کرونا تداوی می‌شوند جان‌هایشان را از دست دادند. این شفاخانه در مرکز رومانیا در بخارست موقعیت دارد. مقام‌های وزارت خارجه این کشور گفتند پس از این آتش سوزی 3 جسد در شفاخانه یافت شد و یک تن دیگر که شدیداً زخمی شده بود بعداً درگذشت. گفته می شود که در انگام آتش سوزی حدود 200 نفر در ساختمان شفاخانه موجود بودند. وزیر داخلی رومانیا گفته بیماران از این شفاخانه به شفاخانه های دیگر منتقل شده. تا هنوز علت آتش سوزی روشن نشده، اما وزارت صحت رومانیا گفته ممکن به خاطر شارتی برق آتش سوزی صورت گرفته باشد.
یک و 7 دقیقه با وقت افغانستان شد. شرطهای تازه طالبان برای اثرگیری مذاکرات. این گروه میگوید تمامی زندانیانشان آزاد و نامهای اعضای طالبان از فهرستهای سیاه حذف شوند. خواست الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه از هوادارانش برای دومین آخر هفته در تظاهرات سراسری در آن کشور اشتراک کنند. زنی در بدخشان با ایجاد کارخانه زمینه کار را برای زنان دیگر فراهم ساخته.
ماش که برای ما میتونم که خرچ پاهنتون ما از او پرکنم. نیمروز کار میکنم، نیمروز دانشگاه میرم.
و در برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری بحث داریم در مورد
جلب و جذب معلولین در اداره ها و تصدی های دولتی و غیر دولتی.
من ژکفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید. هیئت طالبان هنگام دیدار از مسکو گفته تا زمانی که زندانیان این گروه آزاد نشوند و نامهای اعضای این گروه از فهرست های سیاه دور ساخته نشود، مذاکرات آغاز نخواهد شد. شیر محمد عباس استانگزی از اعضای برجسته گروه طالبان در مسکو گفته از روسیه می خواهند که در زمینه بیرون ساختن نامهای طالبان از لستهای سیاه کمک کند. بیش از 10 روز است که هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در قطر مذاکره نکردند. برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم روی خط مستقیم تلفن با ماست. سلام به برنامه، خوش آمدین. هیئت طالبان هنگام دیدار از مسکو دیگر دقیقاً چی گفت؟
سلام به شما احمدی صاحب، خیلی سپاس. هیئت طالبان که به رهبری عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر اینا رفتن، امروز در یک نشست خبری در مسکو در پاسخ به پرسشی که جنگ چه زمان در افغانستان پایان پیدا خواهد کرد، چند گپ زدن. اینا گفتن تا زمانی که متباقی زندانیان از اینا رها نشه و اعضایشان از فهرست سیاه بیرون نشه، حاضر به مذاکرات نیستن. موضوع دیگه که اینا اشاره کردنی بود که بگونی تلویحی، البته برکنار رفتن رئیس جمهورگنی از قدرت تاکید کردن و گفتن که رئیس جمهور از سمت خود اگر کنار بره و جنگ پایان بده، اینا برای حکومت جدید زمینه فراهم شود، مذاکرات همچنان تحقق خواهد پذیرفت. و اینا مسئله دیگه که روش اشاره کردن احمدی صاحب، موضوع ایجاد نظام اسلامی بود. دلیل رفتن هیئت طالبان به مسکو، چیزی که پرسش شد از اینا ای بود که گفتن که اینا از دولت روسیه میخوان تا به پروسه صلح همکاری بکنن. همچنان موضوع دیگه که استانگزای در بحث‌های خود اشاره کردی بود که اینا خواستار همکاری از روسیه یا کشورهای دیگه منطقه میشن، در پیوند به این که برای رهایی زندانیای از اینا یا بیرون شدن از فهرست سیاه این گروه را همکاری کنن. بله،
تشکر از شما همکارم. گزارش میداد در مورد اینکه هیئت طالبان هنگام دیدار از مسکو گفته تا زمانی که زندانیان این گروه آزاد نشوند و نامهای اعضای این گروه از فهرستهای سیاه دور ساخته نشود، مذاکرات آغاز نخواهد شد. شیر محمد استانگزای از اعضای برجسته گروه طالبان گفته از روسیه خواهند خواست که در زمینه بیرون ساختن نامهای طالبان از لستهای سیاه کمک کند. بیایید بخش از صدای استانگزای را هم بشنویم.
احمدی صاحب موضوع دیگه که خانگزای اشاره کردنی بود که هیئت حکومت افغانستان در که به خاطر مذاکرات رفتن بی صلاحیت خواند. همچنان بحثی که اشاره کرد استانگزایی بود که آتش بس حقوق بشر در آجندای از اینا وجود داره، اما بازم روی زمین که اگر اینا به مذاکرات برسن پس از انجام مذاکرات با حکومت افغانستان این موضوعات تحقق خواهد یافت. بحث دیگه که اشاره شد به این که در روزهای آخر روی از او حکومت افغانستان و ایالات متحده امریکا هم اشاره میکنن، موضوع القاعده در صفوف گروه‌های خارجی در صفوف طالبان هست که در این پرسش عباس استانگزای گفت که در داخل سطح گروه در افغانستان عضوی از اعضای نیروهای بیگانه وجود ندارد، گروه‌های بیگانه. اما این در حال است که به تازگی پنتاگون هم یا وزارت دفاع آمریکا گفته که طالبان در کنار از اینکه توافق نامه صلح را با توافق آمریکا طالبان را نقض کرده‌اند، در کنار از این اعضای از این گروه به جنگ در افغانستان ادامه دادن. و همچنان موضوعی دیگه که پنتاگون به اشاره کرده ایست که هنوز طالبان با شبکه القاعده و مشارکت خود نگه داشتن یا همکاری هایشان همچنان ادامه داره. اما چیزی که من در صفحه تویتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان خواندم که تازه پخش کردن در واکنش به این گفته های سخنگوی وزارت دفاع آمریکایی است که اونا گفتن که این گروه عضویت همکاری با شبکه القاعده نداره و هیچ گروه در افغانستان گروه مسلح در صفوف از این گروه نیستن. موضوعات است که ما تا این دم احمد شاید تا لحظات دیگر که واکنش حکومت افغانستان در گزارش های دیگه ما می داشته باشیم بگذاریم که ببینیم که حکومت افغانستان در این باره چه خواهد گفت.
تشکر از شما. شنیدید که هیئت طالبان هنگام دیدار از مسکو گفته است که تا زمانی که زندانیان این گروه آزاد نشوند و نامهای اعضای این گروه از فهرست‌های سیاه دور ساخته نشود، مذاکرات آغاز نخواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در مورد افغانستان در نشریه های جهان را هم مرور خواهیم کرد. ما حالا میپردازیم به یک تحول در روسیه. الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون این کشور از هوادارانش خواسته که برای دومین آخر هفته در تظاهرات سراسری در آن کشور اشتراک کنند. این در حالی است که مقام ها همکاران این منتقد کرملین را سرکوب می کنند و به معترضان هشدار دادند که به جاده ها بیرون نشوند. ناوالنی اخیراً پس از بازگشت به مسکو بازداشت و زندانی شد. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ستار فروغ پیشکش می کند.
الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه و منتقد کرملین به روز پنجشنبه 28 ماه جنوری پس از رد درخواست برای رهاییش در نامه‌ای که در وبسایت او نشر شده از مردم روسیه خواست که ترس را کنار بگذارند و دست به اعتراض‌های تازه بزنند. ناوالنی در این نامه به هوادارانش گفته که بیرون شوید، از هیچ چیز نترسید، هیچ کس نمی‌خواهد در کشور زندگی کند که به گفته او استبداد و فساد حکمرانی می کند. ناوالنی و همکارانش در حال برنامه ریزی برای اعتراضات سراسری در 31 جنوری هستند. در آخر هفته گذشته صدها هزار تن با وجود سرکوب شدید معترضان توسط پلیس در ده ها شهر روسیه در تظاهرات اشتراک کردند. پلیس تقریبا 4000 نفر را در جریان این تظاهرات بازداشت کرد. ناوالنی در هفته ماه جنوری هنگام بازگشت از جرمنی به روسیه دستگیر شد. او پس از مسموم شدن با ماده کیمیایی نوویچوک فلج کننده عصب در ماه آگوست پارسال در روسیه برای درمان به جرمنی منتقل شد. ناوالنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را متهم کرده که به مسموم ساختن او دستور داده بود. اتهامی که کرملین رد می کند. یک محکمه روسیه دیروز درخواست وکیلان ناوالنی را در زمینه رهایی او رد کرد، اما این درخواست را که او برای 30 روز در توقیف باشد تایید کرد. ناوالنی دستگیری خود را نشانه از بی‌قانونی دانسته که به گفته او در روسیه به هدف ترساندن وی و دیگران به امر عادی تبدیل شده است. در آستانه اعتراض‌های برنامه ریزی شده این آخر هفته در روسیه چند تن از متحدان و طرفداران ناوالنی بازداشت شدند. پلیس هشدار داده که هر گونه گردهمایی های غیر مجوز سرکوب خواهند شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی است. چشمه آب طبیعی گرمترین حمام برای پناهجویان افغان در بوسنیا عنوان یک گزارش جالب هست. برای تماشای این گزارش می توانید سر بزنین به وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا بیایید از سید سمی عباس بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغانستان خواهان سرمایه گذاران چین در معادن این کشور بود، اما چینایی ها جاسوس برآمدند. نشریه می نویسد بازداشت یک تعداد چینایی ها به جرم جاسوسی در دهم ماه دسامبر سبب شد که افغانستان رابط خود با این کشور را بازنگری کند. مقامات افغان می گویند قراردادهای نفت و گاز را با چین فسخ نموده و در مورد شرایط و امتیازات داده شده به چین در بخش استخراج معادن این کشور دوباره صحبت می کنند. افغانستان و چین تقریبا یک دهه قبل قرارداد استخراج مس عینک را امضا کرده بودند، اما بعدن چین از بعض شرایط شانه خالی کرد و افغانستان به شرکت فولاد چین یک سلسله امتیازات جدید را پذیرفت. به نوشته نشریه گفته می شود چینایی های دستگیر شده آمده بودند که به کمک شبکه حقانی مسلمانان اویغور را دستگیر کنند. فارن پالیسی می افزاید یک مقام بلند رتبه امنیتی افغان گفته این گروه چینایی ها از 6 تا 7 سال قبل در افغانستان فعالیت داشت. مقامات افغان از قدیم الایام با چینایی ها همکاری داشتند، ولی بنوشته نشریه درایگی چینایی ها که همزمان با شبکه حقانی هم همکاری میکردند آنها را حیران ساخت. در رابطه با این روش چین، یک مقام افغان به فارن پالیسی گفته که آیا سلوک یک دوست همین گونه می باشد؟ هارون چخانسوری وزیر معادن افغانستان به فارن پالیسی گفته در قرارداد استخراج مس عینک دو طرف بر بعض شرایط موافقه نکردند و این معدن دوباره به مزایده گذاشته می شود. نشریه آنلاین امرجینگ کرکت مطلبی را در مورد پیروزی اخیر تیم ملی کرکت افغانستان به مقابل آیرلند و نقش راشد خان در آن نشر نموده. راشد خان بازیکن درجه اول بازی‌های 20 اوره کرکت در جهان شناخته شده است. راشد خان در بازی‌های یک روزه با آیرلند نه تنها مثل گذشته در بالینگ یا توپ انداختن درخشید، بلکه در بیتینگ یا توپ زدن هم مهارت خاص نشان داده و خود را به حیث یک بازیکن آل‌راوندر در کرکت تثبیت کرد. نشریه امرجینگ کرکت سخنان راشد خان در یک کنفرانس خبری را اقتباس آورده است که میگوید در آغاز به حیث یک بتسمن بازی را شروع کرد، اما بالینگ وی نسبت به بیتنگزش بهتر بود و از همین سبب بیشتر روی بالینگ تمرکز کرد. او گفته است به هر بخشی از بازی کرکت که به بهبود نیاز داشته باشد با آن توجه میکند.
شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه
متاسفانه که ادارات دولتی همون ظاهر یک معلوله میبینه، واقعا همون استعدادهای درونشان رو نمیبینه که اونا استخدام بکنن.
بیشتر در برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری خواهید شنید. حالا بیایید سر بزنیم به ولایت بدخشان، جایی که زن با ایجاد کارخانه زمینه کار را برای زنان دیگر فراهم ساخته. آمنه رحیمی میگوید دست کم 10 زن و دختر در کارخانه تولید لبنیات او کار میکنند. بیشتر در این گزارش.
کسی که مثلا دفترها یا شرکت هایی جایی شد که ما را پنیر هم فرمایش میتن برشان آماده نسیدیم.
آمینه رحیمی 52 ساله، 3 سال قبل او با کمک یک نهاد خارجی یک کارخانه تولید لبنیات را در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان فعال کرد. هرچند این نهاد خارجی تنها ماشین‌آلات کمک کرده است، اما اکنون با خریداری شیر از روستاهای بدخشان به خودکفایی رسیده است و به گفته کارمندان کارخانه ماهانه مزد خوبی به دست می‌آورند. آمینه رحیمی مسئول این کارخانه میگوید که تولیدات ماست در بازار متقاضیان بیشماری پیدا کرده و در صورت حمایت از سوی دولت و نهادهای کمک کننده می تواند که با افزایش سطح تولیداتشان با تولیدات بیرونی بر رقابت بپردازند.
تولیداتی که ما در این شرکت روزانه تولید یا پروسس میکنیم از قبل ماست و مسکه و چکه و قیماق و دوغ تازه است که به بازار ما عرضه میکنیم. کسی که مثلا دفترها یا شرکت هایی جایی شد که ما را پنیر هم فرمایش میدن برشان آماده میسیدیم.
مسئول این کارخانه کوچک تولید لبنیات که حالا با امکانات بسیار اندک فعالیت میکند با آینده درخشان کارش امید بسته است و انتظار دارد که روزی با محصولات وارداتی در بازار رقابت کند و محصولات او بتواند نیازمندی بازار را مرفوع نماید.
اگر ما در آینده حکومت یا دولت یا دفترهایی که مثلا کار میکنند اینجا با ما کمک کنند، همکاری کنند، ما را ظرفیت سازی بکنند، با ما همکار باشند، ما میتونیم که تولیداتی که از بیرون کشور میاید با ما رقابت کنیم و جانشینی تولیداتی بیرونی تولیداتی خودمان بسازیم.
اکنون این زنان تجارت پیشه میگویند که این کارخانه با ماشین‌های پیشرفته از سوی یک نهاد خارجی تجهیز شده است و روزانه بیش از 300 لیتر شیر را پروسس و فرآورده‌های آن را به بازار عرضه می‌کنند.
ماش که برای ما میتن میتونم که خرج پاهنتون ما از او پره کنم. امروز کار میکنم، امروز دانشگاه میرم.
فرشته 19 ساله که محصل سال دوم کامپیوتر ساینس در پوهنتون بدخشان است به رادیو آزادی میگوید که برای پیدا کردن مصارف پوهنتون نیمی روز در فابریکه لبنیات صفا کار میکند و مزد خوبی به دست میآورد.
تا
تولیدات لبنیات وطنی صفا در شهر فیض‌آباد مشتریان بیشماری پیدا کرده است. متین یکی از ساکنان شهر فیض‌آباد میگوید از 3 سال به این سو به جای ماست خارجی از تولیدات وطنی کشور استفاده میکند.
از این ماست وطنی خودمون استفاده میکنیم به خاطر تولیدات وطنی است، کیفیت بالا داره، معتبر هم است و همچنین پاکتر هم است. ما قبلا از ماست خارجی استفاده میکردیم، نه به تولید وطنمون افتخار بود نه دیگر چیزی، ولی حالا که این ماست وطنی است استفاده میکنیم از این، چون تولید وطنمون است، هم درآمدی به کسایی میشه که تولید کردن و همچنان به اشخاصی که میفروشن و ما کیفیتش بیخی خوب است، بالا است.
نبود برق، جای مناسب کاری و کمبود شیر از چالش های اند که فعالیت های این کارخانه را کند ساختند. آمینه میگوید در صورتی که نهادهای غیر دولتی و یا دولت از آنها حمایت عملی کنند و قادر است که فعالیت هایش را توسعه بدهد و این کارخانه کوچک را به یک مرکز بزرگ تولید لبنیات تبدیل کند.
ایران میگوید که برای حل جنجال بر سر توافق هسته‌ای سال 2015 نخست باید واشنگتن گام بردارد. ایران و ایالات متحده یکدیگر را به نقض توافق متهم کردند. رئیس پارلمان ایران دیروز اعلام کرد که اداره هسته‌ای آن کشور در نزدیک به یک ماه حدود 17 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطح 20% تولید کرده. فشرده گزارش خبرگزاری رویترز را در این باره از ستار فروغ بشنوید.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییت به روز پنجشنبه گفت که در زمینه بازگشت به موافقتنامه هسته‌ای آن کشور اول باید ایالات متحده اقدام کند. ظریف این سخن را پس از آن گفت که واشنگتن تهران را به نقض این موافقتنامه متهم کرد و از آن کشور خواست که به تعهداتش دوباره عمل کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه جدید امریکا در نشست خبری به روز چهارشنبه روی پالیسی اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در پیوند به توافق هسته‌ای ایران تاکید ورزید و گفت
این که در صورت تصمیم ایران برای بازگشت به اجرای تعهداتش ما چگونه در این موضوع دخیل خواهیم شد، گفتم میتوانم که ما یک تیم قوی از کارشناسان ایجاد خواهیم کرد و دیدگاه های مختلف را در مورد این مسئله ارائه خواهیم نمود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آن کشور را در سال 2008 میلادی از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون کرد و تحریم ها را بر تهران اثر گرفت. به دنبال آن ایران طی مراحل مختلف از تعهداتش در چارچوب این موافقتنامه عدول کرد و غنی‌سازی اورانیوم را از حد تعیین شده افزایش داد. پارلمان ایران ماه گذشته لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن حکومت آن کشور مکلف است که اگر تحریم‌های آمریکا طی دو ماه رفع نشوند موقف تندتر اتخاذ کند. ایران در اوایل ماه روان میلادی غنی‌سازی 20% اورانیوم را در تأسیسات هسته‌ای فردو دوباره آغاز کرد. طبق لایحه اداره اتمی ایران باید سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% تولید کند. محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان آن کشور به روز پنجشنبه گفت که ایران طی نزدیک به یک ماه حدود 17 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% تولید کرده و به گفته او از جهت زمانبندی جلوترند.
در روسیه یک نمایشگاه نقاشی جالب و کم نظیر برگزار شده که بازدید کننده های آن نابینایان هستند. همه نقاشی ها سه بودی اند و نابینایان می توانند با لمس کردن زیبایی های آنها را حس کنند. امید مرزبان در این گزارش بیشتر می گوید.
در نمایشگاه نقاشی برای نابینایان ده ها تن شرکت کردند. نقاشی ها همه سه‌بعدی اند و نابینایان با لمس هر نقاشی می توانند زیبایی آن را حس کنند. کنستانتین کولیکوف یکی از بازدید کننده های نابینای این نمایشگاه است.
واقعا خوشحالم که برگزار کننده ها چنین مفکوره داشتند تا زمینه لذت بردن نابینایان از هنر را فراهم کنند. تقریبا همه نقاشی ها را دوست داشتم، اما بعضی ها را به مشکل می شود با لمس کردن درک کنم. شمار از نقاشی ها به دلیل خاطرات که از کودکی دارم برایم بیشتر آشنا هستند. می دانم چه احساس به انسان دست می دهد، به همین دلیل از آنها لذت بردم.
И поэтому
این نمایشگاه در شهر توار روسیه برگزار شده و نامش است هنر در انگشتان شما. بازدید کننده ها با فشار دادن یک دکمه همچنان می توانند اطلاعات را درباره هر اثر بشنوند. آناستازیا ساوینا برگزار کننده نمایشگاه درباره این میگوید که برگزاری چنین نمایشگاه چقدر دشوار است.
ساختن این نسخه ها کار خیلی ظریف، مشکل و همزمان گرانبهاست. اینها هر کدام برای فعلا فقط یک نسخه و با سفارش خاص ساخته می شوند. این یکی از دلایل است که چنین نمایشگاه ها کمتر برگزار می شوند. اما این نکته مهم است که جامعه ارزش ارائه کردن هنر را به همه اقشار بداند. وظیفه ما این است که به همه بگوییم تقاضا برای برگزاری چنین نمایشگاه‌ها وجود دارد و منابع برای برگزاری آن نیز وجود دارند.
اینجا اثرهای سه‌بعدی شده هنرمندان نامدار دنیا از جمله لیوناردو داوینچی و ال سلوادور دالی نیز به نمایش گذاشته شدند. نابینایان که علاقه‌مند شرکت در این نمایشگاهند می توانند تا تاریخ 3 جنوری از آن دیدن کنند.
یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از فرشته نگاه بشنوید.
وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون میگوید طالبان باید به تعهداتشان به اساس توافقنامه سال گذشته با واشنگتن عمل کنند. جان کربی سخنگوی پنتاگون روز گذشته به خبرنگاران گفت طالبان به تعهداتشان در مورد کاهش خشونت و قطع رابطه با شبکه القاعده عمل نکردند. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل خواهان پیگرد قانونی عاملین قتل خبرنگاران افغان شده است. این سفارت طی هفته‌های اخیر سلسله معرفی خبرنگاران را آغاز کرده که در افغانستان کشته شدند. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا از تصمیم استرا محکمه پاکستان در مورد آزادی یک مرد بریتانیایی پاکستانی الاصل ابراز خشم کرده. احمد عمر سعید شیخ که به قتل خبرنگار وال استریت ژورنال در سال 2002 محکوم شده بود اخیراً توسط استرا محکمه پاکستان آزاد شد. الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه که در حال حاضر در توقیف به سر می‌برد از حامیان خود خواسته که برای دومین آخر هفته هم دست به اعتراضات گروهی در سرتاسر کشورش بزنند. مقام‌های رومانیایی می‌گویند حداقل 4 نفر در اثر آتش سوزی در یک شفاخانه‌ای که مبتلایان ویروس کرونا را تداوی می‌کرد، جان‌هایشان را از دست دادند و شرکت دواسازی آمریکایی نوواکس اعلام کرده که به اساس تحقیقات انجام شده در بریتانیا واکسن ضد کرونا این شرکت حدود 90% مؤثر است.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. اینها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لاداری فساد سر مبارزه زنگری خبرونه لآزادی رادیو.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدین. البته نام برنامه ما عدالت و مبارزه با فساد است، منتها موضوعی که این بار انتخاب کردیم جلب و جذب معلولین در اداره ها و تصدی های دولتی و غیر دولتی هست. خب با فساد هم البته با عدالت هم ارتباط داره قسمی، منتها زیادتر به اساس تقاضای شنونده های محترم ما فارغ التحصیل ها که خودشان معلول یا معیوب یا نابینا بودن، از اونا تقاضا شد که این موضوع را ما طرح بکنیم. امروز این موضوع را انتخاب کردیم و فعلا مهمان محترم ما محترمه سناتور ملیحه، تخلصشان نوشته نکردیم یا یادم رفته یا نگفتن برم، به نمایندگی از اینا انشالله صحبت میکنن با ما. محترم سناتور سیب ملیحه، خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت جناب محترم شما، بخیر سلامت باشین. تشکر از اینکه یک برنامه به خاطر مردمای دارین که داشیه قرار گرفتن، واقعا خوش هستم که با شما هستم. تشکر.
بسیار تشکر محترم ملیه. به آقای ضیاءالحق فضلی سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین هم از طریق تلفن مهمان برنامه ماشتن. سناتور صاحب محترم ملیه، خواهش میکنیم که مهمترین مسئله که در این ساحه هست چی است؟
جناب محترم دقیقاً همونطور یک چیزی است. قانون اساسی، قانون امتیازات معلولین ماده 22 میگه که حداقل باید 3% از افراد اشخاص دارای معلولیت باید جذب ادارات دولتی، نهادهای خصوصی و نهادهای بین‌المللی شود. خب اولا خو اینا میگم که تشکر از جناب دکتر صاحب رئیس جمهور که یک نظر نیک دارن برای افراد اشخاص دارای معلولیت. همین که دو نفر از افراد اشخاص دارای معلولیت، دو تا خانم‌ها با مجلس سنا هستن، یک نفر از مشاورین خودشان هستن و یک نفرم از موین صاحب وزارت دولت در امور شهدا و معلولین است، مگر این بسنده نیست. واقعا این بسنده نیست، این کفایت نمی کنه. مگر متاسفانه که ادارات دولتی همون ظاهر یک معلول می بینه، واقعا همون استعدادهای درونشان رو نمی بینه که اونا چی بکنن، استخدام بکنن. حال خوشبختانه کمیته امتحانات است، مگر متاسفانه که اونا یعنی دقیقا همون نظر خود نسبت به معلولین ندارن و بهانه‌شان همی است که شما نمیتونین. وزارت دولت در امور شهدا و معلولین تفاهم‌نامه‌ای دارن در قسمت همی استخدام معلولین با ادارات دولتی، اونا را برای ما مرایه کردن. ما هم در این قسمت دادخواهی داریم در قسمت استخدام معلولین با ادارات دولتی. حتی کاری است که در مجلس سنا وقتی که یک وزیر خواسته میشه از یک مرجع، ما هم انتقادات خود سرشون داریم با حساب نماینده این قشری که واقعا داشیه قرار گرفتن. منتها خودتان میفهمین فساد اداری گسترده است.
بله،
این یک چیزی است که واقعا این باید برش مبارزه شود و خوش استم از این دولت که یک تا جایی تانستن که در قسمت فساد.
فضلی صاحب فرصت بتیم با شما میتونین سوالاتتان را طرح کنین. فضلی صاحب محترم، شنیدین بعض انتقادات و قرار که گفته شده 3% باید جذب شود و منتها 3% نمیبینن در ادارات مختلف. فضلی صاحب محترم، این موضوع رو چونه تعقیب میکنین شما صاحب؟
ایجاد یک اداره مستقل توسط جلالت ناب رئیس جمهور، یک اداره ای که برای افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا رسیدگی بکنه، هماهنگی کلی خدمات میان ادارات دولتی با پالیسی ساز باشه. وزارت شهدا و معلولین با تمام ادارات دولتی تفاهم نامه کتبی داره و همچنان تعهدات و طرح‌هایی که به کابینه فرستاده شده و از طرف جلالت ناب رئیس جمهور منظور شده، در همه ایشان بسیار واضح هست که حداقل 3% افراد دارای معلولیت در ادارات دولتی باید مصروف کار شوند و استخدام شوند. به همین اساس ما به شکل ماهانه گزارش دهی و همچنان جلسات تصمیم گیری میان ادارات دولتی یا کمیته بین الوزارتی داریم. کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی طبق فیصله کابینه و هدایت جلالت ناب رئیس جمهور مسئولیت دارد که باست های دولتی که فعلا خالی هست باید تصفی عاجل و اعلان بتا و در همه ادارات حداقل 3% افراد دارای معلولیت را تکمیل بکنند. گزارشی که در جلسات مختلف توسط کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی داده شده، 3% افراد دارای معلولیت که در ادارات باشند باید 12,000 کارمند استخدام شوند که از او 9,000 کارمند عملا در دولت کار میکنه و متبقی هم در حال استخدام هستند. ضمن این که ما روی این کار کنیم که چطور افراد دارای معلولیت در ادارات دولتی استخدام شود، یک نیاز اساسی هم هست که آیا در ادارات دولتی، در سرک ها، در جاده ها امکانات وجود داره که یک فرد معلول با ویلچیر بتانه که در اداره کار بکنه یا به شکل درست با خدمات اداره رسیدگی بکنه. یکی از مشکلات اساسی است که ما با وزارت محترم شهرسازی و ادارات مربوطه کار میکنیم. در بعضی اداره فرصت‌های ساخت و ساز رمپ، لیفت و نشانه‌های خاص صورت گرفته، عملی شده و بیشتر ادارات هستند که افراد دارای معلولیت به خدماتشان بنابر نبود رمپ یا لیفت یا نشانه‌های خاص که برای معلولین است رسیدگی ندارند. که روی ازی هم ما در جلسه کار میکنیم. جناب خانم ملیحه جامی اشاره داشتند، ولی ما جلالت ماب رئیس جمهور دو سناتور را انتصاب کردند و مشاوریت خاص در ریاست جمهوری وجود دارد. کمیته شورای امنیت برای رسیدگی به ورثه شهدا و معلولین جلسات متواتر دارد و همچنان تفاهم‌نامه‌ای که با شهروالی کابل و ادارات دیگر داریم، 8% گرفه‌های دستفروشی که در شهر کابل است برای ورثه شهدا و 7% سهم معلولین است که عدسی ما این است حدود 100,000 خانواده ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت میتونند که به شکل دوامدار از این فرصت اقتصادی استفاده بکنند و یک منبع عایداتی بسیار خوب برشان جور شود. توی این موضوع هم کار جریان دارد تا ما بتانیم این ماده قانون را عملا در شهروالی کابل و در سایر ولایت ها تطبیق بکنیم. یکی از برنامه های اساسی این اداره است. استراتژی ملی معلولین که برای 10 سال آینده تدوین شد و انشالله به زودی توسط رئیس جمهور امضا می شد، او روی اشتغال زایی و ادغام افراد دارای معلولیت در جامعه و رسیدگی به فرصت های و همچنان مشکلات صحی، تعلیمی و تحصیلی و هماهنگی میان ادارات دولتی، سکتور خصوصی و مؤسسات بین المللی که ذی بخش کار میکنند یک بخش اساسی شه تشکیل میده. تا ما بتوانیم چطور یک هماهنگی یا یک چتر واحد برای خدمات به این قشر را تنظیم بکنیم که از سالها محروم بودند.
بله، بسیار زیاد تشکر. حالا ما یک شنونده داریم که مهمان برنامه ماست نمی لحظه، محترم آقای محمد رئی عثمانی که فارغ التحصیل هستند امسال فکر میکنم. عثمانی صاحب، بهتر از خودتان در مورد تحصیلاتتان و فارغ التحصیلی هم کم معلومات بتین، چیزایی که شنیدین قناعت بخش هست نیست؟ بفرمایین عثمانی صاحب، از خودش ما بشنویم.
سلام و احترامات خدمت دستندرکاران، مهمانان و شنوندگان محترم رادیوی آزادی.
تشکر.
محمد رحیم عثمانی یک محصل در سال چهارم در یکی از پانتون‌های خصوصی در کابل می‌باشم. از مهمانان محترم شما شنیدیم میگن که ما در این مشکل در مورد معلولین ما این کار انجام داریم، فلان کار انجام داریم. درست است. دیگه آن طوری که در این مدت 19 سال در برای معلولین که توجه میشد توجه نشد، چی در رسته تعلیم است، چی در رسته کار است، دیگه متاسفانه توجه نشد. در بین معلولین جنگی و طبیعی تبعیض وجود داره، شما اون خودتان میفهمین.
گفتم دلایل که به ما بگوین که ما خوب صحبت بکنیم، مثلا در کدام ساحه بر شما امکان کار است و که برتان کار نمیتن.
مثلا در ساحه تعلیم، در ارگان ها با خلاص بگویم، در وزارت حج اوقاف، معارف، در شاروالی، البته در تحصیلات عالی، کسایی که تا دوره مستری را خواندن، از دوره مستری فارغ شدن، در رشته هایی که فارغ شدن، البته از امور رشته ها در این قسمت ها.
تشکر عثمانی صاحب. سناتور صاحب، شما چیز علاوه میکنید؟
تشکر بسیار زیاد.
من گپای عثمانی سر شنیدم، واقعا این یک معضل است، واقعا یک معضل است، نه تنها برای افراد اشخاص دارای مالیات نابینایی، برای تمام ملی واقعا یک فاجعه است، به خاطر که اگر قرار باشد که اینا در ادارات جذب نشن، تحصیلات برشان ایجاد نشه، فکر کنین مثل یک سونامی است. افراد اشخاص دارای مالیات وقتی که نابینا هستند یا قطع اعضا هستند یا مشکل فیزیکی دارند، این به این منظور نیست که یا استعدادهای درونی خود را ندارند. مگر من برای آقای عثمانی این را میگم که ما همراه وزیر صاحب معارف ملاقات داشتیم، وزیر صاحب معارف ما طرحهای خود برشان دادیم، برای کسایی که مثل شما شرایط میکنن و یا کسایی هستند که دارالحفاظ هستند، ما برشان طرحهای داشتیم تا اینا در دارالحفاظ جذب شوند یا در مکاتب جذب شوند یا حداقل افراد اشخاص دارای مالیات که مالیات فیزیکی دارن و یا قطع اعضا هستن، اینا در معارف دقیقا در بخش کتابخانه ها جذب شوند. چرا کتابخانه ها قدر زیاد مسئولیت هم نداره و قدر زیاد رفت آمد هم نداره، یعنی عامر مکتب یا مدیر مکتب شاکی از آزیری از اینا و از رفت آمد از اینا و از وقت ناوقت از یا یعنی مبرا می باشه که بایی تشویش نمی باشه که نامد سر سنت زودتر آزر نشد یا مشکلات دیگه. که خوشبختانه وزیر صاحب معارف موضوع را پذیرفتن، گفتن که ما سرسی طرح کار میکنیم به زودترین فرصت تا بتانیم افراد اشخاص دارای مالیات ما در وزارت معارف داشته باشیم، در حالی که اونا یک تعداد را دارن، با خود تعداد را دارن، مگر برای ما شما بسنده نکنی دکن به هر اداره اونو مستیفی سده پوره نکردن. و خوشبختانه امرای شاروالی هم، امرای رئیس شاروالی هم یک جلسه داشتیم که اونا هم پذیرفتن. نه تنها افراد اشخاص دارای مالیات، ما خانواده شهید داریم که اونا هم خیلی با مجیقه و مشکلات مواجه هستن، اونا هم گفتیم که باید شما در پلانتون داشته باشین همی سال 1400 تانه شما در پلان داشته باشین که از افراد اشخاص دارای مالیات و از ورثه شهید شما باید کارمند داشته باشین. این یک خبر خوش است، ما کوشش نهایی خود را میکنیم. ما من حیث نماینده ملی ورثه شهید این وظیفه خود میدانم که باید دادخواهی شود. خوشبختانه که رئیس صاحب جمهور خیلی یعنی نظر نیک دارن، علاقمندی دارن که باید با ملین پر شود.
خوب، تشکر ملیا جان. فضلی سبالا عزیز، شما سوالا را شنیدین، بعض تبصرا را شنیدین. یک بخیلم کم بودید رهنمایی از نا بخاطر کاریابی یک اداره بخیلم یا یک سیستم بکار است. فضلی سای محترم چی فکر میکنید این مورد؟
طرحی که ما با از طرف وزارت شهدا و معلولین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان روان کردیم و خوشبختانه مورد تایید قرار گرفت، ذکر شده که همه والی صاحبا برای رسیدگی به مشکلات افراد دارای معلولیت و همه وزرای گرامی یک یک مشاور را در اداره خود استخدام بکنند تا برای رسیدگی و استخدام و حل مشکلات و تسهیلات در اداره یک فرد مسئول و جوابگو در کنار وزیر و والی وجود داشته باشد. در وزارت تحصیلات عالی، ولایت کابل و بعضی از ادارات دیگر، شهرسازی مثلا معارف و حج و اوقاف، در سطح رئیسا و در سطح مشاورین معلولین وجود داره، حتی در سطح مامورین بست 4 و 5 و 6، ولی بعضی ادارات مشاورین را استخدام نکردند و حتی 300 خود را هم تکمیل نکردند. تعهد و تفاهمی که با کمیسیون اصلاحات اداری صورت گرفت این بود که بستهای خالی ادارات را جمع میکنند و به شکل کنکور یک امتحان عمومی بین افراد دارای معلولیت برگزار میشه و رقابتی که بین معلولین صورت میگیره، هر کسی که نمرات یا امتحانش درست بود و استخدام میشه. ولی یک موضوع دیگر قابل بحث است که برای معلولین نمرات امتیازی 5 نمره، 4 نمره مطابق بست در نظر گرفته شده. هر فرد معلول برای هر بست دولتی که ثبت نام میکنه نسبت به فردی که معلولیت نداشته باشه نمرات امتیازی داره و اولویت هم برش داده میشه. برادر ما که از شرایط فارغ هستند در حج و اوقاف ارقامی که ما داریم 3% نیست، ولی به سطح رئیس ها و به سطح مامورین حتی در ریاست قرا قاری صاحبا و مولی صاحبا معلولین وجود دارند، نابینا افرادی که بیناییشان را دست دادن وجود دارند. قاری صاحب برکت الله سلیم یک بخش قرا را پیش میبرند که خودشان معلولیت هم دارند و قاری قرآن هم هستند و عین مثال در ادارات دیگه به سطح رئیس ها. ولی گفتیم که کافی نیست، در سالهای گذشته به این قشر رسیدگی بسیار موثر و خوب نشده بود، ولی خوشبختانه جلالت مآب رئیس جمهور از 2.5 سال به این سو با ایجاد یک اداره مستقل و هدایات واضح در جلسات کابینه برای افراد دارای معلولیت برنامه های خاص مدون حتی استراتژی ملی معلولین روی این محور بحث میکنند تا چطور بتانه همه ادارات را پاسخگو بسازه. پلان عملی به 1400 سال 1400 که ساخته شده همه وزارتخانه ها بسیار خود کردن که در سال 1400 بودجه خاص، یک تشکیل خاص و امکانات خاص را برای افراد دارای معلولیت در ادارات خود در نظر میگیرن و تا آخر سال از تطبیقش گزارش میکنن.
تشکر. فضلی صاحب محترم، مال با اجازهتون یک چند شنونده را فرصت بدیم. بله بفرمایید.
یک تن از معلولین رومی هستیم، از دولت خود شکایت داشتیم. صاحب
بفرمایید، صاحب شکایت کنین.
همین دولت تلیم معلولین نظامی را سرپناه وعده کرده بود، 15 سال نشم معیب شدیم دمی نظامی همین دولت، همین داده نمیشه. صاحب وظیفه خود داده نمیشه، همین حق و حقوق معلول داده نمیشه. صاحب
دیگه شنونده هست؟ اگر نیست و علیکم السلام، سوال تانه تره کنین. چیب
ما از مولدین هستم، از شهر مزار شهر مایو هستم. که برادرم دولت خود قضی مایبین خود نیست و نیست اینمی شاروالی مثلا اینمی که نفرات قماندان سالارات جادا را گرفتن، پالتینا را گرفتن، اعدای موترا را گرفتن. اینمی اگر دولت اک توجه کنه باور کنین که شاید اک 500 مایب سر کار شده.
فضلی صاحب محترم، اگر بسیار خلاصه جواب بدین این گونه مشکلات چگونه رفع خواهد کردین؟ گرچه گفتیم که بعضی قانونا هست سر دست، منتها اینا صدای خود چطور میتونن گور بکشن و رزی که در دیگه دنیا تر است که بعضی ادارات خصوصی یا بعضی مؤسسات میباشن اونا همکاری میکنن، اونا در افغانستان چطور باید همکاری شوه؟ فضلی صاحب
در رابطه با موضوع تبعیض میان افراد دارای معلولیت جنگی و غیر جنگی یا طبیعی، ما روی تعدیل قوانین کار میکنیم. مسوده تعدیل قانون رسیدگی به ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت نهایی است و به زودی پروسه خود را تکمیل میکنه. بعد از تعدیل قانون میشه که در قانون تغییرات بیاید و بیشتر امتیازاتی که فعلا افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا که از اثر جنگ اعضای بدن یا خانواده خود را از دست دادند مستفید میشن و معلولین طبیعی مستفید نمیشن، به شکل یکسان مستفید خواهند شد.
وعلیکم السلام، بفرمایید.
بله سلام علیکم ابو فضل، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پشتون هستم از جوزجان.
بله قاری صاحب پشتون، خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر. چون دفکتی معلول بودن همین روز شما را زحمت دادیم، خدا کنه کسایی که در راستی کار قرار داره از معلولین خفه نشود. چون خودی ما یک علیم دینم هستم، آقای نظر معلول هستم، اما اگر میمانای تنها چی که بگویا با کشوری معلول اصلا توجه نشد. آقای نظر اول خوب بری خودش توجه نشد، دویم با اولادایش توجه نشد، سیم با تعلیم اولادا و با شهات اولادا و با شهات خودشان توجه نشد، چهارم از معلولین آقای نظر کار گرفته نشد. ایتو معلولین مادارین که علیم هستن، تقریبا حدیث یاد داره، قرآن یاد داره، ترجمه را یاد داره، ولیکن با امرای اونا کسی ایلا مصائبه نکرده، ایلا کسی نطلب نکرده. دویوم یک چیزی که بشار تصباور است، عمود کتابچه معلولیتی که اکثر معلولین امروز کتابچه معلولیت نداره. اول خودی ما هستم آقای نظر، از ولایت جزوجان هستم، ما کتابچه معلولیت ندارم. چرا ندارم؟ علی پرق در بین معلول طبعی و غیر طبعی هست، مجبور هستیم ای که ما کتابچه معلولیت ندارم. شما پرسان اگر بکنین دردش پیش خود ماست، مجبور هستیم که 60,000 رشوت بدیم باز کتابچه معلولیت ما دریافت کنیم، یا دروغ بگوییم کتابچه معلولیت، با وجودی که دروغ بگوییم کتابچه معلولیت ما دریافت بکنیم. آقای نظر با قشر معلول قطعا توجه نشده. از مهمان شما سوال معمو است که امو معلول طبعی و غیر طبعی کی جدا میشه، کی بر او کسایی که معلول جنگی نیستن با دادی اونا کی رسیدگی شده میتانه.
بسیار جا تشکر آل محترم آقای عبدالفتاح احمدزی، سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی که هم مشاور هستن امیل از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن. احمدزی صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر بسیار جات معل سلام ادب دارم جناب نظر صاحب، برای شما و برای تمام شنوندا و همچنان مهمانای بسیار محترم شما تقدیم میکنم. ممنون، برنامه خود را میخوایم تذکر بود.
بسیار خلاصه منتها سوال ده اینجاست که این سالای متمادی است، یعنی چندین سال است عین گپا عین پروگرام عین پلان ها گفته شده منتها عملی نمیشه صاحب. از او خاطر این بار چی گارانتی دارین که پلانایی که میگین در عمل پیاده شوه؟ از او خاطر صاحب اگر رای عملیش هم به ما بگوین خوش میشیم. همزه صاحب بفرمایید، هم پلانتون بسیار خلاصه و هم رای عملیش صاحب بفرمایید.
بسیار گپ نیکست، بسیار گپ نیکست، تشکر بسیار زیاد. خب یک موضوع بسیار مهم اساسی رو ما میخواییم تذکر بتوم، اونی که چیزی که مسئولیت اداری ما هست در قبال افراد دارای معلولیت، ما میخواییم او رو ذکر بتوم، و چیزی که ادارات محترم دیگه مثل وزارت دولت در امور رسیدگی به افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا که یکی داری مستقل هستن، اونا هم برنامه خود را ذکر کردن و گفتن اونا نمایندشان هستن. خب ما در مسئله قانون کار که موضوع 3% را که قبل هم شما در موردش بحثایی را داشتین، یعنی مفصل صحبت شد، ما تلاش بیداریم که بالاخره تطبیق این ماده میخواییم. چیزی که بسیار مهم است، من میپذیرم، من تشکر میکنم از تمام ادارات به دولتی محترم افغانستان، مخصوصا سکتور محترم خصوصی که اینا تلاش کردن تا بالاخره امو زمینه سازی کار را بر افراد دارای معلولیت داشته باشن، لیکن کافی نیست. این بس بشه مهم است. ما وقت تطبیق این ماده را میخواییم که با 3% اینا در ادارات باشن، من قبلا هم تشکری کردم، یعنی اینا شدن، یعنی تا یک حد انجام شده. ممو تشکری از ادارات که کردم، بالاخره به امی که یک هماهنگی خوب ایجاد شد و بالاخره امی ماده در حال تطبیق است، لیکن کافی نیست. ما در بعض ادارات این چالش را داریم، امو مورد 3% را هنوز تطبیق نکردن. من خواستم ای است که بالاخره باید امو ماده را ما باید تطبیق بکنیم و بالاخره یک خدمت را داشته باشیم به این طبقه هم. شما ببینیم بحث مهم اساسی است که افراد دارای معلولیت اونا کسایی نیستن که ناتوانی داشته باشن. اونا ناتوان نیستن، اونا آدم های بسیار قوی هستن، آدم های هستن که یعنی ما هایی که مثلا دست پای ما جور است معلول نیستیم، ما اگر خدای نخواسته این گپ سر اکثریت بد نخوره، شاید آدم های ما در افراد دارای معلولیت داشته باشن که توانایی های بیشتر از ما کرده داشته باشن. به با خاطر و اونا یک قربانی بسیار بزرگ را به خاطر من و تو و بالاخره به خاطر کشور ما دادن. به اون دلیل ما باید کوشش به این داشته باشیم که تا بالاخره این مادر ما تطبیق شه میخیم. یک موضوعی را که چیزی که زیادتر بستگی به مادر مسئله بحث آموزش های فن و حرفه هست که ما کوشش به این کردیم که آموزش های فن و حرفه را باشان بیشتر بسازیم، که خوشبختانه ما امورشته های جداگانه‌ای را بر افراد دارای معلولیت داریم که اینا کسایی که اگر پای نداره برنامه ویژه را بر از اونا داریم، کسایی که دست نداره بر از اونا برنامه ویژه را داریم، کسایی که اگر چشم خود دست داره بر از اونا برنامه خاص خود را داریم. در کل ما تلاش می‌کنیم که بالاخره بتونن اینا از برنامه آموزش های فن و حرفه هم مستفید شون و بالاخره در بازار کار بر خود بتونن یک لقمنان خوبتر برای خود و برای اعضای محترم فامیلشان پیدا بکنن.
چی میگین سناتور صاحب؟
تشکر بسیار زیاد. گپای فضلی صاحب واقعا گپایی بود که نوید بخش است برای افراد اشخاص دارای معلولیت و ورثه شهید. منتها گفته شما که برای ما عملش مهم است. وقتی که پلان باشه، استراتژی باشه، وقتی که عمل نباشه اصلا این دیگه فکر میکنم که بسنده است با کارم نیست. آدم نه سر پلان خود کار بکنه نه سر استراتژی خود. منتها وعده ما برای وزارت شهدا و معلولین امی است که ما در کنارتان هستیم، همراهتان دوشا دوش کار میکنیم. به خاطر امی قشنه که در آشیه قرار گرفته، خصوصا خانمای دارای معلولیت، خصوصا خانمای دارای معلولیت که خیلی به آشیه قرار گرفتن، هم در قسمت تحصیل و تعلیم هم در قسمت کار واقعا مشکلات خود دارن. ما هم آهنگ هستیم، هر چی که کمکی که از ما باشه، و ایرم بر شما میگم که موضوعات استراتژی زیاره پلانای زیاره انشالله که ما تعقیب میکنیم.
قسمی که فضلی صاحب گفت شنونده محترم به 717 شماره تلفن 717 یادتان نره 717 تلفن بکنین. بسیار زیاد تشکر محترم آقای ضیاءالحق فضلی سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و محترمه سناتور ملیه به نمایندگی از معلولین اینجا از مشران جرگه تشریف آوردن. از اشتراک از ایشانم تشکر. از آقای عبدالفتاح احمدزی سخنگوی و مشاور وزارت کار امور اجتماعی هم تشکر.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
خاطر من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در پلیس والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 تا 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.